فرصت برنامه امروز گنج سعادت هم در همین جا با پایان رسید. از اینکه همراه ما بودید سپاسگزاریم. تا برنامه دیگر، بدرود. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، به ساعت 6:50 به وقت افغانستان رسیدیم. دعوت میکنم که همراه باشید با همکارانم در برنامه انعکاس.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، به اتفاق همکارانم خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه امروز انعکاس. امیدوارستم که حدوداً 35 دقیقه فرصت داشته باشید، همراه ما باشید. نگاهی تحلیلی خواهیم داشت به برخی از مهمترین موضوعات روز افغانستان. از طریق سایت هم دوستای عزیز، اونایی که علاقه مند هستن میتونن برنامه را دنبال کنن، هم برنامه را و هم آخرین خبرهای افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان را. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari در فضای مجازی. آدرس ما در اینستاگرام و فیسبوک هم @radiodari مشهد. برنامه امروز را آغاز میکنیم، اما نخست عناوین مهم. تردید حکومت طالبان برای حضور در نشست دوحه. و کمبود آب آشامیدنی برای میلیون ها نفر در افغانستان. خب شنونده عزیز، در خدمتتون هستیم با تقدیم برنامه امروز انعکاس. چند روزی هست که در محافل سیاسی و رسانه‌ای بحثی دنبال میشه در رابطه با نشست دوحه. ارزیابی‌های گوناگونی را از این نشست کارشناسان و آگاهان دارند. از سوی دیگر، در حالی که مقامات ارشد سازمان ملل در دیدارهای متعدد با وزیر خارجه حکومت طالبان خواستار حضور هیئت بلندپایه از کابل در نشست دوحه شده است، اما طالبان درباره شرکت در این نشست تردید دارد. همزمان با نزدیک شدن نشست دوحه برای افغانستان، دیدارهای مقامات ارشد سازمان ملل برای ترغیب طالبان جهت حضور در این نشست هم افزایش یافته است. این نشست قرار است دو هفته دیگر در 29 و 30 دل با حضور نمایندگان کشورها و سازمانهای بین المللی برگزار شود، اما هنوز فهرست شرکت کنندگان و دستور کار آن نهایی نشده است. سازمان ملل اعلام کرده است این نشست به منظور بس درباره چگونگی افزایش مشارکت بین المللی به شیوه منسجمتر، هماهنگتر و سازندتر به افغانستان و همچنین پرداختن به ارزیابی‌های مستقل سازمان ملل برگزار می‌شود. پیشتر نیز مسئولان سازمان ملل در افغانستان گفته بودند یکی از موضوعات این نشست بررسی مسئله بر رسمیت شناختن حکومت طالبان است. در حالی که رسمیت یافتن حکومت طالبان همواره اصلی‌ترین خواسته طالبان در نشست‌های بین المللی بوده است، سمیر خان متقی وزیر خارجه طالبان در دیدار با فریدون سنرلی اوغلو هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل مشارکت در این نشست را به دریافت اطلاعات دقیق در مورد ساختار، دستور کار و ترکیب نشست مشروط کرد. برای بررسی و تحلیل بیشتر این موضوع از محمد الله حیدری، سفیر سابق افغانستان در سوریه و کارشناس سیاسی پرسیدیم که ارزیابی او از نشست دوحه چیست و دلیل ای که گفته می شود طالبان برای حضور در نشست دوحه تردید دارند چه می باشد. با هم بشنویم پاسخ آقای حیدری را.
نشستی که در قطر قرار است برگزار شود، آنچه که گفته می شود در واقع ادامه نشست پروسه قطر هست که در گذشته صورت گرفت، متاسفانه به نتایج مطلوب و قابل قبول نرسید. بعد در اون زمان قرار بری بود که باید با حکومت افغانستان، کشورهای ایالات متحده و حامیان خارجی افغانستان مذاکره میکرد، اما به صورت ناباورانه متاسفانه در اون زمان نظام و حکومت دور زده شد و ایالات متحده به جای اینکه با حکومت قانونی افغانستان مذاکره بکنه، با طالب ها مذاکره را پیش برد و تا جایی رسید که منجر به سقوط جمهوریت شد. و فعلا هم فکر میکنم که غربی ها هم به اشتباه خود پی برده و تا حدود طالب ها هم به این نتیجه رسیده که به هیچ وجه به تنهایی با این باور و با این طرز تفکرشان نمیتوانند در افغانستان حکم روایی بکنند. بنابراین فعلا هم تب و تلاش های وجود داره که بتوانه پروسه دوحه را مجددا احیا بکنن، که طالب و گروه طالبان شود جزء حکومتی که از متن گفتگوها بیرون میشه و کسانی که در اینجا شرکت میکنند تا هنوز هم به صورت مشخص اسامیشان در رسانه ها بیرون داده نشده که مذاکره در دوحه چگونه هست. بر مبنای این هست که طالبان با عنوان یک گروه حضور پیدا میکنن یا با عنوان نظام حاکم در افغانستان و حکومت افغانستان و سایر کسانی که شرکت میکنن تحت چه عنوان شرکت میکنن، نمایندگان احزاب یا نمایندگان اقوام، اینا تا هنوز مجهول هست. و از طرف دیگر هم تحولاتی که در داخل افغانستان در حال شکل گریست، نادیده گرفتن حقوق زنان که یک بخش عظیمی از جامعه ما هست، رعایت نکردن حقوق بشر، اینا مقوله هایی است که دنیا در قبال این گونه مسائل حساس هست و به همین دلیل میخواهند یک راهی برای خارج شدن از بنبست کنونی در افغانستان پیدا بکنه، به خاطر اینکه شرایط اقتصادی مردم در داخل افغانستان به قدری ناامید کننده هست که اگر وضعیت به این صورت دوام بکنه، ما فکر میکنم افغانستان با یک فاجعه ملی روبرو خواهد شد. گفته میشه که طالبا گفته ما تا هنوز هم از محتوا و چارچوبی که در اینجا مذاکره شوه اطلاع نداریم، تا همین لحظه که ما و شما صحبت میکنیم. و از طرف دیگر هم کشورهای قدرتمند و تصمیم گیرنده در مورد افغانستان به شمول همسایه ها بری باور هستند که اگر وضعیت به این شکل دوام بکنه، طالب ها قدرت اداره کشور را ندارند. و از طرف هم طالب ها در مدت 2.5 سال ظرفیت سازی نتوانست، نه یک قانون مشخصی را از طرف خودشان تدوین کردند با عنوان قانون اساسی، نه هم در مقابل جامعه بزرگی از زنان افغانستان هیچ گونه پاسخ روشنی نداشت مبنی بر حضور مجموعه ای از بخش مردم افغانستان که بتوانه در اونجا در ادارات کار بکنن. یک برنامه روشن و مشخصی از دیدگاه عقیدتی و دینی خودشان نتوانستن ارائه بکنن. و از طرف دیگه هم طرز حکومتی که اینا در پیش گرفتن برای دنیا ناخوانا هست و روز به روز هم سر و صداهای بلند میشه مبنی بر اینکه طالب ها به عنوان یک پایگاه و به عنوان یک پناهگاه برای تروریست های جهان تبدیل شده، که در این قسمت هم تانست طالبان جواب روشنی به دنیا نداره. مجموعه ی عوامل باعث شده که طالب ها هم در تا حدودی در بین خودشان هم دو دستگی و یا چند دستگی وجود داره. یک تعدادشان معتقد به این هست که ما با این شکل و با این طرز تفکر و با این روشی که در پیش داریم به عنوان امارت نمیتوانیم در افغانستان حکومت بکنیم. بهترین گزینه یک حکومتی هست شبیه جمهوری داوود خان. یک بخش دیگر طالب ها با این عقیده است که نه خیر، ما به هیچ وجه از امارت و باورهای دینی خود گذشتنی نیستیم و نمیگذاریم و به همین صورت پیش میریم، هرچی باد آباد. بنابراین در داخل خودشان هم به شدت اختلاف و طرز تفکر و اختلافاتی که وجود داره، اینا هم باعث ازی شده که دنیا متوجه ازی شده که در افغانستان باید یک تصمیم بگیرن که منجر به تشکیل و تأسیس یک حکومت فراگیر و قابل قبول برای تمام مردم افغانستان باشه و دیگر گزینه جنگ یک راه حل نیست. یعنی نه طالب ها به این باور هست که گزینه جنگ راه حل هست و نه سایر جهت ها و احزاب سیاسی که ادعا دارن در افغانستان نفوذ دارن. بنابر این ما فکر میکنم که در آینده های بسیار نزدیک ما شاهد تحولات بسیار عمده و اساسی در افغانستان خواهیم بود.
خب، تحلیل محترم محمد الله حیدری سفیر سابق افغانستان در سوریه و کارشناس سیاسی را پرسیدیم، شنیدیم در رابطه با نشست دوحه و ای که علت تردید داشتن طالبان، شنیدیم در رابطه با ای که در نشست دوحه شرکت بکنن یا خیر. اما به نظر می رسد تاکید طالبان بر دریافت اطلاعات دقیق در مورد ساختار دستور کار و ترکیب نشست دوحه است که هیئت حاکمه افغانستان نمیخواهد در شرایطی قرار بگیرد که همه چیز از پیش تعیین شده باشد و تصمیمات از پیش اتخاذ شده باشد و در نهایت در یک عمل انجام شده قرار بگیرد. طالبان در دیدارهای متعدد نیز همواره با تعیین نماینده ویژه جدید که در قطعنامه اخیر شورای امنیت سازمان ملل تصویب شده بود مخالفت کرده و تلاش کرده تا مانع عملی شدن این تصمیم شوند. اما از سوی دیگر مخالفان حکومت طالبان و جامعه مدنی افغانستان هم تردیدهایی را در مورد برگزاری نشست مطرح کردند. پرسش اصلی در حال حاضر است که چرا هم طالبان و هم مخالفانشان در مورد حضور در نشست دوحه تردید دارند. این پرسش را با محترم آصف مبلغ کارشناس سیاسی در میان گذاشتیم. بشنویم پاسخ وی را.
فرمت رک سازمان ملل در نظر گرفته مبتنی بر فاکتورهای مختلف هست که در منازع افغانستان نقش دارد. یقینا یکی از این فاکتورها، یکی از تعیین کننده ترین فاکتورها گروه طالبان هست و بنابراین اگر گروه طالبان به این نشست ها به دید باز ببینه و حاضر شوه که باب گفتگو بر سر مسائل ملی با سلیقه‌های مختلف سیاسی، با سلیقه‌های مختلف اجتماعی، با جهت‌های مختلف باز شوه، این نشست به بار خواهد نشست. اما اگر در رأس همه اینها روی طالبان امتناع بکنه از باز شدن یک میز ملی راجع به مسائل افغانستان و انکار شود مشکلات را در افغانستان وجود دارد، من فکر میکنم بحث ادغام کشور افغانستان و جامعه افغانستان در جامعه بین الملل منتفی خواهد شد و بعد از او عامل شکست این گفتگوها به شکل واضح به شورای امنیت و سازمان ملل گزارش داده خواهد شد و این من فکر میکنم که شامل مراحل بعدی خواهد بود و یقینا به ضرر مردم افغانستان، به ضرر خود گروه طالبان و به ضرر به اصطلاح صلح و ثبات و امنیت خواهد بود. چرا که در اون صورت شورای امنیت مخصوصا که پشتوانه قوی برای اجرای شدن تصامیم سازمان ملل هست وارد مرحله دیگری خواهد شد. من فکر میکنم که این فرصت نباید از دست برود. به همون شکلی که من در مورد مخالفین طالبان هم انتقاد کردیم، بعد از اینکه آنها مخالفت کردند با طرح‌های سنیرلی اوغلو و حرف من این بود که شما نخوانده چرا حکم میکنید؟ این طرح شامل فاکتورهای حقوقی بسیار مستحکم هست که اگر به اصطلاح به اینا پرداخته شود، گام به گام عملی شود، من فکر میکنم که هیچ کس ضرر نخواهد کرد، نه گروه طالبان، نه مخالفین، نه مردم افغانستان و یک راه بسیار خوبی برای پیوستن مجدد جامعه افغانستان به نظام بین الملل باز میکنه و یک فرصت خوبی هست برای دیالوگ بین الافغانی با حمایت بین المللی. این مسئله بسیار مهمی هست. ببینید امروز شرایط خاصی را که افغانستان داره، خب بعضی از مسائل اجتناب ناپذیر هست. کشورهای مختلف بر اساس منافع خودش تصمیم میگیره که در چه سطحی روابط را داشته باشه، اما این به معنای برسمیت شناسی نیست و این را هم صادقانه عرض میکنم که اینها نباید باعث شود که ما فریب بخوریم که اگر ما به همین روال ادامه بدیم ممکن هست که دنیا کوتاه بیاید و یا مثلا فرض کنید که مخالفین کوتاه بیاید و یا مردم افغانستان کم کم به ما خوب بگیره. من فکر میکنم این گونه نخواهد شد. هر روز شرایط دنیا و منطقه در حال تحول هست. ما نباید خالیگاه رفت بگذاریم که از طریق اون خالیگاه آسیب پذیر باشیم. امروز نظام اقتصادی ما واقعا دچار مشکل هست. از لحاظ ثبات سیاسی تضمین برای ادامه ثبات سیاسی وجود نداره. با تغییر روی کرد یک کشور قدرتمند یا منطقه یا بین المللی ممکن هست که خدای نکرده مسائل مسلحانه هم شروع شود. من فکر میکنم اینها را باید تمام این احتمالات را مد نظر قرار داده و بریم به سمت یک میز ملی برای مفاهمه بین الافراد.
خب صحبت های محترم آصف مبلغ بود، کارشناس سیاسی، پیرامون این که چرا هم طالبان و هم مخالفانشان در مورد حضور در نشست دوحه تردید دارند. اما یکی از خواسته های مهم کشورهای منطقه و جهان از حکومت طالبان ایجاد حکومت همشمول و فراهم کردن زمینه تحصیل و کار برای زنان است. پرسش است که آیا در شرایط فعلی حکومت طالبان به این خواسته مهم جهان و کشورهای منطقه و البته مردم افغانستان توجه خواهد کرد؟ آقای آصف مبلغ در ادامه به این پرسش هم پاسخ داده.
بحث تنها تحصیل دختران نیست، بحث تنها مسئله کار نیست، بحث تنها مسئله امرار معاش نیست، بحث نوعیت نظام و ای خب زمانی که تمام طرفهای و سلیقه های موجود در افغانستان در یک جان ننشینه و از دل او یک حکومت اشتراکی نبرایه، من فکر میکنم که تأمین نخواهد شد. متاسفانه ما امروز حرف همدیگر را متوجه نمیشیم، یعنی گروه طالبان و مخالفینشان که در طیف مخالفین بسیار یک طیف وسیع هست، ما اینا رو نباید محدود بکنیم به چند تا وزیری که در حکومت پیشین بوده و یا چند تا کلان اقوامی که در رأس اقوام حضور داشته. نخیر، طیف وسیعی از مردم افغانستان، از سیاسیون، از فرهنگیان افغانستان، از نخبه های افغانستان حرفهای داره که حرفها باید در نظامی که اونا میخواه برپا بکنه گنجانده شود و گنجانده شدن این نقطه نظرها زمانت اجرایی میخواه. زمانت اجراییش چی میتونه باشه؟ سازمان ملل، شورای امنیت میتونه باشه. بنابراین مسئله به اون بسیطی و سادگی که ما شما فکر میکنیم نیست. حالا برمیگرده مسئله به گروه طالبان. طالبان امروز بر جغرافیا مسلط هستند، نیروی غالب هستند و تمام اینا ما باور داریم. اما مسئله اینجا هست که این یک فرصت تاریخی برای گروه طالبان هست که میتونه نقطه ختمی بر منازعات تاریخی در افغانستان بگذاره یا نه. این چانس را داره گروه طالبان که بیاید با سعه صدر، با کلان نظری مردم افغانستان را، سیاسیونش را، نخبگانش را جمع بکنه و بعد بگه که برادران ما در چارچوب معارف اسلامی، هیچ کس در افغانستان حکومت غیر اسلامی نمیخواهد، مطمئن باشید، در چارچوب معارف اسلامی خواسته هایتان را مطرح بکنید برای تأمین عدالت اجتماعی، برای اینکه ما بتانیم برادربار بهتر زندگی بکنیم، برای اینکه ظلم های تاریخی مکررن تکرار نشود، بی ثباتی ها مکررن تکرار نشود. اگر این شانس را گروه طالبان استفاده بکنه و این زیرکی سیاسی وجود داشته باشه، آمدن ثبات در افغانستان حتمی است. اما اگر متاسفانه به دیدگاه های که تا حالا شاهد بودیم و خیلی سختگیرانه بوده، خیلی قیدگیرانه و از به اصطلاح از حلقه دید بسیار تنگ نگاه شده، اگر به این سمت ادامه پیدا بکنه، متاسفانه این به تصادم می انجامه و این تصادم بسیار هزینه بردار هست. از هزینه های جانی که برای مردم افغانستان تا حالا داشته، این تصادماتی که اکثرشان غیر ضروری بوده و فرصت های تاریخی ما و شما برای ایجاد یک نظام سیاسی مبتنی بر عدالت و برادری از دست دادیم. من امیدوار هستم که این
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها شنبه تا پنج شنبه در برنامه
انعکاس در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس کاری از گروه سیاسی رادیو ده.
ساعت 7:10:08 است. ما همچنان از استدیوی پخش رادیو دری با تقدیم برنامه انعکاس به صورت زنده و مستقیم خدمتتان هستیم. دوستان عزیز، در برنامه انعکاس ما نگاهی تحلیلی داریم به برخی از مهمترین موضوعات روز. از طریق سایت هم میتونین که برنامه را دنبال بکنین. در سایت رادیو دری هم برنامه های رادیو قابل شنیدن است و همین که آخرین خبرهای افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان، آخرین خبرها، تحلیل‌ها و گفتگوها را از طریق سایت ما میتونین دنبال بکنین. آدرس سایت ما pars.ir/dari. در فضای مجازی هم اگر خواستید آخرین خبرها را دنبال بکنید، آدرس ما @radiodari.mashhad. در خدمتتان هستیم. با ادامه برنامه انعکاس، سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل با وزیر وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان دیدار و گفتگو کرد. وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان اعلام کرد ملا حمیدالله آخوندزاده، سرپرست این وزارت، در دیدار با حسن کاظمی قومی، نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان و سفیر ایران در کابل، درباره توسعه روابط دو جانبه در زمینه حمل و نقل زمینی و هوایی گفتگو کردند. همچنین در این دیدار در مورد همکاری‌های پایدار در حوزه ترانسپورت، ایجاد تسهیلات بیشتر در زمینه حمل و نقل زمینی و هوایی و البته افزایش صادرات افغانستان به ایران از مسیر جاده‌ای و ریلی بحث و تأکید شده است. بندر چابهار یکی از مهمترین ظرفیت‌های ایران برای توسعه روابط تجاری با افغانستان است و مقامات طالبان نیز برای استفاده بیشتر از این ظرفیت علاقمند هستند. چابهار می‌تواند افغانستان را که کشوری محصور در خشکی است به آب‌های آزاد بین‌المللی وصل کند و از سوی دیگر مسیر کوتاه و مقرون به صرفه برای صادرات و واردات این کشور است. پنج سازمان بین المللی درباره وخامت اوضاع اقلیمی در افغانستان هشدار دادند و اعلام کردند افغانستان بدترین خشکسالی خود را در 30 سال اخیر تجربه کرده است. پنج سازمان بین المللی اقدام علیه گرسنگی، گروه بین المللی پزشکی، کمک اسلامی در سراسر جهان، نجات کودکان و ورلد ویژن در بیانیه مشترک تاکید کردند زمستان گرمتر از حد متوسط و کاهش شدید بارش برف نشانه‌های بدتر شدن شرایط اقلیمی در افغانستان است و جامعه بین المللی باید در این زمینه کاری کند. بنابر اعلام این سازمان‌ها، زمستان امسال در افغانستان برف بسیار کمی باریده است و این نگرانی وجود دارد که کمبود آب پس از 3 سال متوالی خشکسالی ادامه یابد و بحران‌ها در این کشور عمیق‌تر شود. بر اساس این بیانیه، از اول میزان تا جدی امسال میانگین بارندگی در افغانستان تنها 45 تا 60% سالهای گذشته بوده است. در همین حال عبدالسلام حقانی، معاون اداره محیط زیست طالبان، گفته که 21 میلیون تن در افغانستان به دلیل تغییرات اقلیمی و کمبود آب هاشمیدنی مواجه هستند. حقانی این اظهارات را امروز در یک نشست خبری در کابل مطرح کرده است. به گفته وی، جنگ ها سبب شده تا افغانستان از تغییرات اقلیمی آسیب جدی ببیند. همکارم عزیز زاهد این موضوع را بیشتر بررسی کرده، میخواییم با ایشان صحبت بکنیم. ارتباط ما بله برقرار است با آقای عزیز زاهد، همکار ما. آقای زاهد سلام بر شما. در رابطه با ابراز نگرانی معاون اداره محیط زیست طالبان که گفته 21 میلیون تن با کمبود آب آشامیدنی مواجه هستند، در این باره چه جزئیات بیشتر داریم بر ما بگوین؟
سلامت باشی، وقتی شما بخیر و شنوندگان محترم برنامه انعکاس. همچنین دقیقا در هفته اخیر ولایت‌های مختلف افغانستان گواه باران و برپاری‌های خوبی بود و یک کم با ناامیدی‌های مردم ولایات مختلف که در مورد خشکسالی دارد یک کم امید دادن که انشالله سال آینده یک سال خوب پیش رو خواهد بود. اما این بارش ها هنوز هم کم است و هنوز هم خوشسالی چند ساله پی در پی پا برجاست و در روزهای آینده هم چندیان پیشبینی در مورد بارش های بیشتر نشده است. این همه به این معناست که خوشسالی در افغانستان و کمبود آب پا برجاست، خصوصا کمبود آب آشامیدنی سیهی یک مزل جدی در افغانستان است، با آنکه آب برای زراعت یا آبیاری سیستم زراعتی و باغداری از سالها به این طرف در این مورد مشکل زیاد است، اما این بار مشکل حتی به حد رسیده که آب آشامیدنی هم برای میلیون ها افغان در سرتاسر کشور کم است و با این مشکل مردم روبرو هستند. این مزل در جنوب افغانستان بیشتر دیده می شود، حتی در چند روز گذشته که اکثریت مطلق ولایات افغانستان گواه بارش های سختی بود، اما هلمند در جنوب افغانستان باز هم از این موج بیرون بود و اینجا بارش ها نبودن.
بله آیه زاهد، در رابطه با خوشسالی و تغییرات اقلیمی، خب این مسئله مطمئنا نگرانی های زیادی را میتونه دنبال داشته باشه، به خصوص برای مردم افغانستان که هم کاربارشان به این موضوع وابسته است و همین که با توجه به شرایط خاص این کشور، خب مردم با مشکلات زیادی مواجه هستند و این مسئله میتونه که این مشکلات را حادتر بکنه. در رابطه با این تغییرات اقلیمی، ادامه خوشسالی ها و نگرانی ها از کمبود آب آشامیدنی حتما بررسی های صورت گرفته، این که علل چه بوده، چه اقداماتی باید انجام شود، در این باره میتونین برای ما بیشتر صحبت بکنین که چه صحبت هایی شده؟
ملا عبدالسلام معاون اداره محیط زیست حکومت طالبان میگوین که این 21 میلیون نفر در افغانستان به دلیل تغییرات اقلیمی با کمبود آب آشامیدنی مواجه هستند. این مقام حکومت طالبان میگوین که جنگ ها سبب شده است که تا افغانستان از تغییرات اقلیمی آسیب جدی ببیند. او که این سخنان را امروز در یک نشست خبری در کابل مطرح میکرد، گفت که پیش از این صندوق کودکان سازمان ملل متحد هم وعده ها در این عرصه کرده بوده که برخی خصوصا بخش کودکان را کمک کند. با گفته صندوق کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف، او هم قبلا اعلان کرده بود که از هر 10 نفر در افغانستان 8 نفر آن آب غیر صحی می نوشند و 93% از کودکان در مناطق زندگی می کنند که به شدت از ناحیه آب در مرحله بالای آسیب پذیری قرار دارد. همچنین دفتر هماهنگ کننده امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا گزارش داده بود که تغییرات آب و هوا در افغانستان دسترسی خانواده ها به آب را تا 60% کاهش داده است. کاهش آبهای زیرزمینی، سرازیر شدن سیلاب ها، بلند رفتن درجه حرارت، کاهش بارندگی، بارش های بی‌موقع و تغییر رطوبت هوا از نشانه های تغییر اقلیم در افغانستان خوانده شده است. بله. افغانستان بر اساس برخی گزارش ها 6th کشور جهان است که بیشترین آسیب را از تغییرات اقلیمی به سطح جهان دیده است. قبل از این هم فقر سرتاسری در افغانستان و کمبود کمک های خارجی و عدم ثبات سیاسی در این کشور و تا هنوز هم به رسمیت نشناختن حاکمیت پیلی در افغانستان از سوی هیچ کشور جهان از معضلات هستند که وضعیت فعلی در افغانستان خصوصا مشکلات اقتصادی را بیشتر کرده است و تغییرات اقلیمی و خوشسالی جاری در افغانستان که مدرک یا آید بزرگ اکثریت مطلق مردم افغانستان از زراعت و آبیاری و کشاورزی و دهقانی و باغداری هستند، به علت خوشسالی این یگانه مدرک آید فیصدی بزرگ جامعه افغانی هم کم شده است و به مشکلات روزمره مردم افغانستان از این زاویه افزوده شده است و امید به این هستند که انشالله در ماهای پیش رو افغانستان گواه بارش های خوب باشه و حداقل مردم افغانستان از این نعمت طبیعی و الهی برخوردار شوند.
انشالله. تشکر از شما عزیزای دمکار ما، با شما خداحافظی میکنم.
بخیر باشید،
خدا نگهدار،
سلامت باشید،
جور باشید،
خدا نگهدار.
خب خیلی سپاسگزار هستم از شما شنونده های عزیز، همچنان شنونده برنامه انعکاس هستید. رخداد دیگر این که مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان گفته که امارت اسلامی در اثر همکاری مردم به میان آمده و مسئولان هم تلاش دارند تا مشکلات مردم به موقع حل شود. دفتر مطبوعاتی معاونت سیاسی ریاست الوزرا در خبرنامه نوشته که مولوی عبدالکبیر با شماری از بزرگان قومی و علمای ننگرهار، بادغیس، زابل و ولسوالی پغمان کابل به طور جداگانه دیدار کرده. همکارم ذبیح‌الله قریشی این موضوع را بیشتر بررسی کرده و توضیحاتی داده. دعوت میکنم بشنوید.
مردم در دیدار با مسئولان خواهان حل مشکلات مناطقشان شدند. مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان میگوید امارت اسلامی در اثر همکاری مردم به میان آمده و مسئولان تلاش دارند تا مشکلات مردم به موقع حل شود. دفتر مطبوعاتی معاونیت سیاسی ریاست الوزرا در خبرنامه گفته است که مولوی عبدالکبیر با شماری از بزرگان قومی و علمای ولایت های بادغیس، زابل، ننگرهار و ولسوالی پغمان کابل به طور جداگانه دیدار و ملاقات کرد. در این دیدارها بزرگان قومی و علمای این ولایت ها حمایتشان را از امارت اسلامی ابراز نموده و گفتند افغان ها پس از مبارزات طولانی صاحب نظام اسلامی شده و پس از پیروزی مردم منسجم شدن، نفاق افغانی ختم شده و در همکاری های منطقوی تحولات مثبت به میان آمده است. آنان همچنان مشکلات محیطی و پیشنهادهایشان را با معاون سیاسی ریاست الوزرا در میان گذاشته و خواستار ایجاد پروژه های عمرانی و انکشافی و آموزشی در مناطقشان شدند. مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرا گفت که دروازه حکومت بر روی مردم باز است و مسئولیت علماست که مسئولان را متوجه مسئولیتهایشان کنند و افزود که امارت اسلامی در اثر همکاری مردم به میان آمده است. تمام افغان ها زیر چتر این نظام زندگی آرام می کنند و مسئولان همچنان تلاش دارند تا مشکلات مردم به موقع حل شود. معاون سیاسی ریاست الوزرا بیان کرد که به منظور حل مشکلات مردم مناطق یاد شده به ادارات مربوط هدایت لازم می دهد. خبرنگار رادیو دری کابل، افغانستان.
خب خیلی سپاسگزار هستم از شما عزیزان که همراه ما هستید. مدیر کل امور زنان و خانواده شهرداری تهران از ایجاد کارگروه مشترک ارتباطی با زنان افغانستانی مقیم پایتخت خبر داد. مریم اردبیلی در نشست صمیمانه با زنان نخبه، هنرمند و کارآفرین افغانستانی مقیم تهران با بیان اینکه در شهرداری تهران امکانات زیرساختی همچون شهربانوها، شهردختها، مرکز مراکز توانمندسازی کوثر و بستان‌های ویژه برای زنان مهیا شده که ترکیب این زیرساخت‌ها هم در ایران و هم در جهان بی‌نظیر است. تأکید کرد برای بهره‌مندی بانوان و دختران افغانستانی از این زیرساخت‌ها هیچ محدودیتی وجود ندارد و در تلاش هستیم تا با همکاری و تعامل بیشتر با همشهریان افغانستانی من مشکلات احتمالی را با ایجاد کارگروه مشترک برطرف کنیم. خانم اردبیلی همچنین با بیان اینکه برگزاری یک رویداد نوآوری اجتماعی با فعالان و کنشگران حوزه زنان و دختران افغانستان می تواند در برنامه ریزی جهت رفع مشکلات آموزشی، سلامت و آسیب‌های اجتماعی به ما کمک کند ادامه داد. فعالان و کنشگران حوزه زنان و دختران در عرصه‌های مختلف می توانند در این رویداد با ایده پردازی و پردازش آن شرایط تسهیلگری در اجرا را فراهم کنند. خب شنونده‌های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از اینکه شنونده امروز برنامه انعکاس بودید. این برنامه را از طریق سایت هم میتونید دنبال بکنید، parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. همه‌تان را به خدای مهربان می‌سپارم، التماس دعا و خدا نگهدار.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر،
با رادیو دری. کشی دامنم از دست سلیز سرش چی کشی دامنم از دست سلیز سرش تا با دامن زغم ریخ دارم اشکای با مامی دارم،
اشکای بما مهربان میشم 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 میشم
ساعت 7:30 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است. رادیو دری.
با نام و یاد خداوند متعال و عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری را من محمد باقر حسینی تقدیم شما عزیزان میکنم. با ما تا پایان همراه باشید. صدر اعظم دولت موقت پاکستان گفت خروج نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان سبب افزایش ناامنی در پاکستان شده است. انورالحق کاکر افسود پس از خروج نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان گروه‌های تروریستی با سلاح‌های آنان دست یافتند و به همین دلیل ناامنی در پاکستان افزایش یافت. وی اظهار کرد گروه‌های تروریستی با توجه به اوضاع افغانستان اعتماد به نفس بالایی کسب کردند و بر این اساس جنگ اخیر در مقابل پاکستان جریان پیدا کرد. صدر اعظم موقت پاکستان گفت این حوادث در دوره صدارت من اتفاق افتاد و ما در مقابل گروه‌های تروریستی موضع بسیار روشنی داریم و ارتش استخبارات و پلیس پاکستان به شدت با این چالش مبارزه می‌کنند. پیش از این برخی منابع پاکستانی مدعی شده بودند که تروریست‌های مسلح در آن کشور از سلاح‌های پیشرفته علیه نیروهای پاکستانی کار می‌گیرند. رئیس جمهور پیشین افغانستان طی نشستی با اساتید دانشگاه‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی اظهار کرد که تحصیل دختران برای افغانستان حیاتی است. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان طی نشستی با اساتید دانشگاه‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی گفت اتحاد و تفاهم ملی برای تأمین صلح و ثبات پایدار در افغانستان ضروری است. و افزود بازگشایی مکاتب و دانشگاه‌ها برای تحصیل دختران در افغانستان حیاتی است. شرکت کنندگان در این دیدار بر توجه نشست دوحه به بهبود وضعیت آموزشی و تحصیلی در افغانستان تاکید کردند. رئیس جمهور پیشین افغانستان پیش از این نیز تصریح کرده بود اجازه حکومت کنونی افغانستان برای بازگشت دختران به مکاتب همراهی مردم با آنها را به دنبال خواهد داشت. وی گفته بود مسئله آموزش برای پیشرفت این کشور جنگ زده و کاهش اتکای آن به سایر کشورهای جهان ضروری است. پیش از این نیز ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان بدون اعلام جدول زمانی مشخص گفته بود که تلاش‌ها در افغانستان برای بازگشایی دروازه مکاتب و دانشگاه برای دختران جریان دارد. شرکت برق افغانستان اعلام کرد که قرضه برق خریداری شده از 4 کشور همسایه را که از حکومت پیشین باقی مانده بود پرداخت کرده است. سخنگوی شرکت برشنا روز سه‌شنبه با نشر پیامی در ایکس افزود که این قرضه ها مربوط به ایران، ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان بوده است. حکمت الله میوندی اضافه کرد که بابت این قرضه ها در 2 سال گذشته 627 میلیون دلار به 4 کشور همسایه پرداخت شده است. افغانستان بخش عمده برق مورد نیاز خود را از کشورهای همسایه‌اش تامین می‌کند. اداره راه آهن هرات اعلام کرد صادرات و واردات از طریق راه آهن هرات خاف از اول ماه حوت و انتقال مسافر در این مسیر از اول بهار آغاز می‌شود. رئیس اداره راه آهن هرات گفت تا کمتر از 2 هفته دیگر و با فرا رسیدن ماه حوت واردات و صادرات کالا میان ایران و افغانستان از طریق خط ریلی هرات خاف آغاز می شود. محمد نسیم محمدی افسود همچنین از اواخر ماه حوت یا اوایل بهار خط آهن خاف هرات برای انتقال مسافر نیز آماده است و روزانه 1 قطار از ایران به افغانستان خواهد رفت. بر اساس 1 تفاهم نامه میان افغانستان و ایران در سال نخست راه اندازی این خط ریلی قرار است تا 500 هزار تن کالا از طریق این راه آهن میان دو کشور جابجا شود. همچنین مسئولان گمرک هرات از نصب تأسیسات مورد نیاز و سامانه‌های معیاری در این گمرک خبر دادند. آژانس مبارزه با مواد مخدر تاجیکستان وابسته به نهاد ریاست جمهوری این کشور مدعی شده که در بعضی آزمایشگاه‌های مخفی در افغانستان مواد مخدر تولید می‌شود. آژانس مبارزه با مواد مخدر تاجیکستان اعلام کرده که برغم ادعای طالبان مبنی بر کاهش قاچاق مواد مخدر از افغانستان، هیچ نشانه‌ای در این زمینه وجود ندارد و دوشنبه هیچ اطلاعاتی در مورد اقدامات طالبان برای مبارزه با مواد مخدر دریافت نکرده است. این نهاد دولتی تاجیکستان با اشاره به تولید مواد مخدر در آزمایشگاه‌های مخفی در افغانستان اظهار کرده است که این مواد ابتدا به تاجیکستان قاچاق و پس از آن به کشورهای دیگر منتقل می شود. رئیس اتحادیه بارچالانی افغانستان در چین گفته که بیش از 1000 کانتینر اموال تجاری بازرگانان افغان هنوز در بندر کراچی پاکستان متوقف مانده و اجازه ورود به این کشور نیافتند. خان‌آقا گلزاد در مصاحبه با رسانه‌ها افزود که تاجران افغانستانی هنوز هم در بندر کراچی پاکستان با چالش‌های جدی روبرو هستند و خسارات بسیاری را از معطل ماندن کالاهای خود در این بندر متحمل شدند و اظهار کرد مشکلاتی که پاکستان برای تاجران افغانستانی در بندر کراچی ایجاد می‌کند غیر قابل تحمل است. این در حالی است که قدرت الله جمال معین وزارت صنعت و تجارت طالبان گفته که تلاش‌ها برای رهایی اموال معطل مانده افغانستانی‌ها در بندر کراچی ادامه دارد. اخیراً همسو با چالش‌های سیاسی، تنش‌های ترانزیتی میان طالبان و دولت پاکستان نیز بیشتر شده است. رسانه‌های ترکیه گزارش دادند که پلیس این کشور 85 پناهجوی افغان که قصد رفتن به یونان را داشتند بازداشت کرده است. پلیس ترکیه بر رسانه‌های این کشور گفته است که طی رشته عملیاتی 85 پناهجوی افغان را در شهرهای چاناق‌قلعه و مانیسا بازداشت کرده است. بر اساس این گزارش، پناهجویان افغان قصد داشتند غیر قانونی از ترکیه به یونان سفر کنند. رسانه‌های ترکیه افزودند که پلیس این کشور 41 پناهجو را در شهر چاناق‌قلعه و 44 تن دیگر را در مانیسا بازداشت کرده است. پناهجویان بازداشتی و مراکز نگهداری در شهرهای مربوطه تحویل شدند. قرار است پناهجویان بازداشت شده پس از طی مراحل قانونی به زودی اخراج شوند. وزارت داخلی ترکیه پیشتر اعلام کرده بود در یک ماه اول سال جاری میلادی نزدیک به 3000 پناهجوی افغان را بازداشت کرده است. این وزارتخانه همچنین اظهار داشت در سال 2023 میلادی 68687 پناهجوی غیرقانونی افغانستان را در سراسر ترکیه بازداشت و اخراج کرده است. کلید 387 خانه نوساز در ولسوالی زندجان ولایت هرات تحویل زلزله زدگان شد. سخنگوی والی حکومت طالبان در هرات به رسانه‌ها گفته است که این خانه‌ها به اهالی 13 قریه که خانه‌های خود را در زلزله 5 ماه قبل از دست دادن سپرده شد. نثار احمد الیاس افسود که روند بازسازی خانه‌ها در مناطق زلزله زده ادامه دارد و حدود 10 روز دیگر نیز 200 خانه در این ولسوالی به زلزله زدگان تحویل می‌شود. زلزله شدید و پیاپی نیمه ماه میزان ولسوالی زندجان و دیگر مناطق هرات را تکان داد. بر اساس آمارها در این زلزله 2400 تن جان باختند و بیش از 10000 خانه به طور کامل تخریب شدند و به 48000 خانه دیگر خساراتی وارد شد. منابع محلی ادعا کردند که یک روحانی در ولایت ننگرهار پس از طرح انتقاداتی به طالبان بازداشت شده است. منابع مردمی در ننگرهار میگویند که نیروهای طالبان یک عالم دینی منتقد این گروه را در این ولایت بازداشت کردند. منابع محلی میگویند مولوی محسن الله از قریه دولت زای از مربوطات ولسوالی چپرهار دو روز پیش به دست نیروهای استخبارات طالبان بازداشت و به جای نامعلومی منتقل شده است. گفته می شود که این روحانی ننگرهاری در خطبه های نماز جمعه از عملکرد طالبان انتقاد کرده بود. هنوز هیچ خبری از سرنوشت مولوی محسن الله در دست نیست. نیروهای استخبارات طالبان اخیراً مولوی عبدالشکور حنیف امام مسجد جامع غرزبیگی در ولسوالی امام صاحب ولایت قندوز را نیز بازداشت و به مکان نامعلوم منتقل کردند. شنیده ها حاکی است که او نیز به شدت از عملکرد طالبان انتقاد کرده و این گروه را به ظلم، تبعیض قومی و گرفتن مالیات‌های سنگین از مردم متهم کرده بود. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. با این بخش خبری شما را به خداوند متعال می سپاریم. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، از شما دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه کلام ناب باشید که در آن استفاده میکنیم از صحبت‌های حجت الاسلام ضیاء آبادی که درباره اهمیت تفکر برای ما صحبت میکند.
آن که با روح خدا هم سفر دلها بود، آن که در خلوت اندیشه خود با ما بود.
کلام ناب.
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود.
این انحراف در اخلاق است که فساد در عالم به وجود می‌آورد. عالم زیر جبر می‌کند. دنیا رو به فساد تباهی می‌کشونه. برای شید بلن سین بود، اشتباه بود. فبود این سین بلن اندالله شینون، سین بلن پیچوگده شینه. در صحنه امتحان خدا هم به شید دل هم رو میدن، نه به شید زبان. علبای دل اگر درست شد ها، علبای زبان خود به خود درسته، قبولش میکنن، صحیحش هم قبول میکنن. این سین بلن اندالله شینون. ما درون را بنگریم و حال را، نه درون برون را بنگریم و قال را. از عمده اینه که ما کم داریم دیگه. ما عجیبه که قرآن میگه ای ایمان دارها ایمان بیاری. عجب، اگه ایمان نداریم پس چه مانگه ایمان بیاری؟ ای ایمان دارها، اگه داریم پس ایمان یعنی چی؟ این بول آن طلبه تحصیل حاصله. خدا میگه ای یا الذین آمنو، ای ایمان دارها ایمان بیاری. عجب، یعنی این شما بود تا ایمانی ایمان ندارد. اینجوری دیگه بسی من نداره. خدا بگه ای ایمان داره ایمان بیاری. اگه ایمان نداره چرا بگه ایمان داره؟ اگه داره پر ایمان بیاری یعنی چه؟ معلوم میشه وزید این ایمان شما ایمان ادعاییه. آمنو بالله و رسوله، ایمان و ایمان بیاری به خدا، رسول، قرآن، ایمان بیاری. اینه که شما میگید ایمان نیست. قال الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا فان قولوا اسلمنا ولما دخل الايمان في قلوبكم. ایمان در دل هاشون وارد نشده. چیکار شوید با این آیه قرآنی دیگه؟ اینه که یا الذين امنوا اتقوا الله و امنوا برسوله. نوری در قلبتون ایجاد میشه که در پرتو اون روح راه را و مقصد را میشناسید، جلو میروید. معلوم میشه این نوری در قلب الفاظ نیست، مفاهیم نیست. الفاظ فراوانه، مفاهیم در ذهن انباشته فراوانه. تو دلم اینقدر انباشته این مفاهیم فراوان، اما اونی که از نور نیست. آمون یجعلکم نورن تمشون به. نوری در شما قرار داده میشه که در پرتو اون نور راه میروید، به مقصد میرسید. و انزل الله الیک مبارکن کتاب را انزال کنید مبارکه لیدب رو آلاته. خواستیم مردم تدبر در آیات قرآن کنند، نه فقط بخوانند. نگفتن قرآن که بخوانید لیقرؤوا لیتدبروا، تدبر کنند در آیات قرآنی دیگه. فتذکر اولو الالباب، مغزدارها تنبه پیدا کنند. اون دیگه اینکه ما در غالبا گرفتار همین عرض کردیم و تلفظ داریم غالبا جان که نشست همه سراغل وجود انسان میشه نورانی، قلب که نورانی شد، چشم آدم نگاه نورانیه، زبانش دیگه نورانیه، گوشش نورانیه، لقمه ها نورانیه، همه چیز با نور داره حرکت میکنه. اگه نشد خب کار مشکلی میشه دیگه. پس تا دیر نشده یه قدری مسابقه کنی، سبقت کنی، پیش دستی کنی تا دیر نشده است. و همون که چقدر این روزها ساعتها سریعا میگذرد، روز تمام میشه، روز میگذرد، ماه تمام میشه، ماه تمام میشه، میگذرد، سال تمام میشه، سالها میگذرد، عمر تمام میشه. دوانه امام مولا علیه السلام، ما از ساعت فی الیوم و از الایام فی الشهر و از الشهر فی السنه و از سرین فی العمر. ساعتها میگذرد، روز، روز میگذرد، ماه، ماه میگذرد، سال، سال میگذرد، عمر تمام شد. ای بغفرت گذرانید عمر عزیز، تا چه بودی که چه کردی، عملت کو و کدام، توشه آخرت چیست در این راه دراز، که تو را موی سپید از اجل آورده پیام. این موهای سپید در بناگوش ما، لب گوش ما داد میزنه هی علی الذهاب، هی علی الذهاب. ذهاب یعنی رفتن، آماره رفتن باش. این موهای سپید در بناگوش ما داد میزنه آماره رفتن باش. مؤذن میاد برای مناره از آن صبح یا موقع ظهر مغرب داد میزنه هی علی الصلاح، هی علی الفلاح، هی علی خیر العمل. ای بندگان خدا، رها کن کار را، رها کن خواب را، بیا وقت نماز رسید، با خدا صحبت کن. اول صبح با خدا، اول ظهر با خدا، اول مغرب با خدا. هر سو داد میزنه مردم بر خود مرده، مثل گوش بهکاری هنی و هی داد میزنه هی علی الصلاح. یک دوال کار شستی کن، سوداگری دنیا میخورن میفروشن، عجیبه. همینجوری این موهای سبیدن همه نمیجه هی علی الذهاب، آماده رفتن با خود مال کار رو کنی مثل گوش برشن میدیم. ناگهان جناب اسرائیل فر میرسه یا حرکت الرحیل، که ترا موی سفید از ازل آورده پیام. و اگر پردهی افتاد، حالا فردن پرده ها افتاده میان ما و شما، شما باطن من نمیبینی، من باطن من نمیبینم، این پرده ها بیمار میره، یا مطلب لسرائه باطن آشکار میشه، وابیرات رسوایی ها، چه بدبختی ها. از خدا هم جاهم اینشاله به همین ما توفیق بهره‌برداری از قرآن و اثرت عنایت کنه اینشاله.
دوستان عزیز و ارجمند، رسیدیم به پایان برنامه‌های امروز رادیو دری. بسیار سپاسگزاریم که امروز هم مانند همیشه ما را همراهی کردید. آرزو می‌کنیم هر جایی که هستید سالم و تندرست باشید، ساعات و لحظات خوبی در انتظارتان باشه تا فردا که همکارانم در بخش صبحگاهی خدمت شما می‌رسند. همه شما را به خدای بزرگ و منان می‌سپاریم. خدا نگهدارتان.